بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. گرچه بعضی از اشارات فصل دوم بیان شد، ولی شاید بعضی از مسائل هنوز گفته نشده که ممکن است بعداً مطرح بشه به واسطه خدا. یکی از مطالب مربوط به همین فصل دوم این است که حمل دو قسم است. یه حمل خارجی که جوهر حامل عرض هست و عرض محمول جوهر است که در حقیقت قیام به جوهر دارد، این داخل در بحث‌های فلسفی است و چون به قیام عینی تکیه می‌کند، این حمل حقیقی است. و یک حمل مفهومی است که جزء معقولات ثانی منطقی است و منطق عهده‌دار اوست. احیانا ممکن است که این دو حمل با هم مخلوط بشود. فیلسوف بحثی درباره حمل به معنای حمل محمول بر موضوع و امثال ذلک ندارد، چون بحث منطقی است، ولی زمینه بحث‌های منطقی را فلسفه فراهم می‌کند که اون بیان حمل واقعی است که هویت است و وحدت و علاقست است. مطلب دیگر این که در این نوشته آمده که مرحوم شیخ در فصل سوم از مقاله سوم الهیات شبا به سند اثبات این است که عرض و عدد عرض است، برای اینکه عدد از وحدت ها تشکیل می شود. وقتی وحدت عرض شد قهرن عدد هم عرض است. این سخن حق است که وحدت عدد عرض است، اما اون مبنا تام نیست که چون عدد عرض هست پس وحدت هم باید عرض باشد. این معنا رو مرحوم صدر متعلین در همون تعلیقشون بر الهیات شفا بازگو میکنن. میفرمان به این که وزان وحدت وزان وجود است. وحدت خود مفهومی است از معقولات ثانیه فلسفی، مثل مفهوم وجود. وجود ذاتاً نه جوهر است و نه عرض، ولی با جوهر جوهر است و با عرض عرض، اما نه اینطور که در جوهر واقعا جوهر بشود، در عرض عرض بشود، برای اینکه باز در جوهر وجود الجوهر است، در عرض وجود الارض است. این همان است که داخل و فی الاشیاء لا بالمزایله و خارج لا بالمزایله. یه بیان مبسوطی برام سر متعلقین در نقد این فرمایش مرحوم شیخ دارن، بعد به اون شعر معروف هم اشاره میکنن که ما از این بحث خارج شدیم، لکن ضرری ندارد خروج از بحث، برای اینکه ضرورت ما رو وادار کرده است. در صفحه 99 و 100 تعلیقه الهیات شفا این چاپ، اونجا که مرحوم شیخ فرمود عدد عرض است پس وحدت هم عرض است، ایشون میفرمان این چنین نیست، وحدت عرض باشه. میفرمان به این که ولیست الوحدت و کل وجود کما هو المشهور و علیه الجمهور من انها تتکسر و بتکسر الموضوعات و تمیز تمیز و تمیزها، برای امرو بالعکس اند تحقیق و بل جمله حال الوحده فی جل الامور بل فی کلهی که حال الوجوده اند در راسخین فی العلم به هما فهیه، یعنی این وحدت و علم یکن جنس الاشیا لیکن نها مختلفتون بالکمال و النقص و شدت و ضعف و تجرد و تعلق و الجوهریت و الارضیه بالوجه الذی سبق بیانه، فهیه مع الجسم جسم و مع النفس نفس و مع الجوهر جوهر و مع الارض عرض، اما وهیه فی نفسها لا جوهر بلا عرض و قد یوجد به نفسها مفارقتن عن جمیع الماهیات الجوهریت و الارضیه فهیه مع کل شی لا بمزاوله و غیر کل شی لا بمزایله. بعد در زیل تعلیقشون فرماند باید خرج کلامان نطاق الافهام، ولی رو به ما یوجبو، گاهیم اگر با اینطور باز سخن بگوییم، رو به ما یوجبو شنعت اللعام ولیکننی کما قیل ازا رضیت عنی کرام و عشیرتی فلا زال غضبان علیه لعامها. بنابراین اون بیان مرحوم شیخ ناتمام است که چون عدد عرض است پس وحدت هم عرض است. اولا وحدت مفهوم است نماهیت و ثانیاً نظیر مسئله وجود خواهد بود. اما این که عرض شد ممکن است که فصل دوم اشاراتی هم داشته باشد، برای این که هم وجود رابط و رابطی مرحوم آقلی با دیده بشه، هم رساله حمدیه، احیاناً ممکنه چیزی داشته باشن که با تر بشه. اما در فصل سوم یه نظم منطقی برای این بحث هست که اون نظم منطقی در این بحث رعایت نشده و از اون جهت که باید برابر کتاب تحریر بشه و کتاب تحریر میکنیم، ولی نظم اشاره میشه که ماینبقی چیست. عرض هست
به وحدت
به یعنی با عرض همراه می شود مثل وجود. اگر واقعا وحدت مسابقه با وجود است، در بعضی از مراتب با عرض همراه است و چون وجود و ماهیت با هم متحدند و حکم احد المتحدند یسیع الاخر، ما می گوییم مثلا بیاض عرض است. این بیاض خارجی نمیگیم عرض است، که خارجیت او تنها به ماهیت او نیست، به وجود او هم هست. همونطوری که ما میگیم بیاض در خارج وجود دارد و محقق است و این تحقق مال وجود اوست که به ماهیت سرایت کرده است، عرضیت مال ماهیت اوست به وجود سرایت میکند. ولی این در تحلیل البته اون ماهیتش میشود به تبعیب العرض، ولی وجودش میشود اصیل و منزه از عرضیت. اینجور نیست. بله،
این
تکسرش
عرض
می‌سازه، نه عرض را ظاهر میکنه. گفتن مجوهر جواهر است و معرض الاعراض، این جوهریت جوهر را آشکار میکنه، عرضیت عرض را آشکار میکنه. در حقیقت واسط در ظهور است، نه واسط در عروض و نه واسط در ثبوت. همین طور است. بله، لذا وحدت مثل وجود دیگه نداره. منتها در این وحدت مرحله نازله مایه ظهور کمیت است، میشه وحدت عددی. ولی در حقیقت عدد مال اون ماهیت است، نه مال این وحدت. و در مراحل بالاتر وحدت، وحدت مجردات است که مجردات تامه میگن منزه از ماده و مقدار است. مثال رو میگن مجرد از ماده است ولی مقدار دارد، ولی مجردات عقلی منزه از ماده و مقدار است، عدد بردار هم نیست. بنابراین اونجا وحدت هست بدون عدد. در مراحل وسطا عدد هست با مقدار مثالی، در مراحل نازله وحدت هست با مقدار مادی. غرض این است که وحدت در همه جا مایه ظهور اون ماهیت است و حکم ماهیت، بدون اینکه خودش لون ماهیت رو بگیره به ذات. اما در فصل سوم اونطوری که برهون صدر متعلهین بحث کردن در دو مقام هست و اونطوری که شایسته تقریر بود اون هم در دو مقام، منتها به عکس. اصل این مسئله در فصل سوم از مقاله دوم الهیات مرحوم با علی صفحه 75 طبع جدید آمده و در مباحث مشرقی هم جلد 1 صفحه 90 آمده. منتها مرحوم با علی در خلال فصل به عنوان اینکه اتحاد دوتا جوهر محال است یاد کردن، ولی در مباحث مشرقی عنوان بحث این است که فصل فی ان اتحاد الاثنین محال و امتنع. در مباحث مشرقی صفحه 90 جلد اول همین فصل مستقل رو به این بحث اختصاص دادن و اون است که اتحاد اثنین ممتنع است. سر انتقال به این که اتحاد اثنین محال است این است که هویت را که وحدتون علی کثرتین و هم را که اتحاد شیء این است اثبات کردن. حالا میخوان بیان بکنن به این که در هم در حقیقت دو تا مفهوم به وجود واحد موجود است، یا یک جوهر و عرض به وجود واحد موجود است. این چیزی نیست که دو تا وجود جوهری و مستقل یکی بشوند. دو تا موجود جدا با حفظ دوئیت یکی نخواهند شد. بنابراین گرچه وحدتون علی کثرتین در فصل دوم ثابت شد، گرچه هویت که مصحح حمله ثابت شد، اما این اتحاد دو تا مفهوم است در یک مصداق خارجی، نه اتحاد دو تا مصداق خارجی که دو تا شی دو تا وجود خارجی بشه یکی. از این جهت فصل 3 رو منعقد کردن. در این فصل دو تا نظر هست، یعنی که اتحاد الاثنین ممکن است و نظر دومی است که اتحاد الاثنین مستحیل است. اونا که گفتن اتحاد الاثنین ممکن است، اونا هم شاهد تجربه اقامه کردن، هم شاهد الهی. اونایی که گفتن اتحاد الاثنین محال است،
اول نرفتن به سراغ شاهد و استشهاد بکنن، اول رفتن به تحلیل عقلی، بعد به این شاهدها پرداختن. یه راه خوبی، یه روش اندیشه بسیار خوبی مرحوم صدر متعلیم در بحث علت غایی همین علت معلول دارن. فرمود به این که یک حکیم وقتی که وارد یک مسئله شد، اول به فکر برهان است، چون روح او روح استدلال است. دیگری اول به فکر مثال است، میگه مثل چی؟ این که میگه مثل چی، اولی موضوع جزئی طلب میکند، وگرنه اگر فکرش فکر برهانی بود به سراغ تحلیل عقلی میرفت. اون طوری که نظم طبیعی اقتضا میکند این است که اول ما رأی کسانی که اتحاد الاثنین رو جایز میدونن نقل میکنیم، بعد ادله شون ذکر میکنیم، بعد در مقام ثانی بحث که ناظر به ابطال اوست دلیل کسانی که اتحاد الاثنین رو محال میدونن ذکر بکنیم و دلیل کسانی که قائل به جواز اتحاد الاثنین نقد میشه. اما مرحوم صدر متعلیم اول آمدن فرمودن به این که اتحاد الاثنین محال است و برهان عقلی اقامه کردن و اونم به صورت یک قیاس استثنایی است. فرمودن به این که اگر اثنان، یعنی دو تا شیء جوهری که دو تا وجود جدا دارن، نه یکی قائم به دیگری باشد، وگرنه در فصل دوم ثابت شد چنین اثنینی متحدند، اگر دو تا عملی که وجود جدایی دارن بخواهند متحد بشوند، این مقدم. لو جاز اتحاد الاثنین، این مقدم. لکانا اون عمل دو تا عمل تن اما ان یبقیا بعد الاتحاد اولا فی ان لم یبقیا فی اما ان یبقیا احد من هما اولا. مجموع این دو تا منفصله ست زل دارد و این است که اگر اتحاد دو تا شی متحد بشوند بعد از اتحاد یا هر دو موجودند یا هر دو از بین رفتند و شی ثالثی پدید آمد یا یکی موجود است و دیگری رخت بربست. سر این که این تالی سه زل دارد برای که محصول دو تا منفصله حقیقی است. وقتی که این چنین قالب گیری شد انسان علی بیره من العقل خواهد بود، هم تلازم مقدم و تالی مشخص می شود هم انحصار تالی در صغیر. اگر دو شی با هم متحد بشوند این مقدم، یا هر دو بعد اتحاد باقی هستند یا هر دو بعد اتحاد بین می روند شی ثالثی پدید می آید یا یکی باقی است و دیگری از بین می روند. بیش از سه قسم هم فرض ندارد و راه حس این سه قسم هم اون دو تا منفصل حقیقی است. این قیاس استثنایی. لکن تالی باطل فالمقدم مثل. چرا تالی باطل است؟ برای اینکه اگر اون دو شی بعد از اتحاد و قبل از اتحاد یکسان باشند پس متحد نشدن. اگر دو تا موجود الف و با قبل از اتحاد موجود بودن به حیال هما، الان هم بعد از اتحاد به همون حال حیال موجودن، پس اتحاد نیستن، اتحاد پیدا نشد. و اگر هر دو از بین رفتن این زوال اون دو تا شی از تو پدید آمدن شی ثالث، این اتحاد اثنین نیست. اگر یکی از بین رفته باشد و دیگری مونده باشد اینم اتحاد نیست، برای اینکه موجود که با معدوم متحد نمی شود. این یا اتحاد یا وجود عدم لازم می آید یا عدم وجود. اگر موجودی با معدوم متحد بشود یعنی یا معدوم موجود شد یا موجود معدوم شد. بر تقدیر این سومی هم حال است. وقتی تالی به اسره مستحیل شد مقدم هم مثله. خب این برهان عقلی، این برهان عقلی میگوید که دو شی از اون جهت که دو تا شی خارجی هن هرگز دیگه نخواهن شد. این خلاصه بحث در مقام اول که استدلال بر امتناع اتحاد اثنین است. یعنی این گونه هویت محال است که بحث بشه بحث فلسفی، کاری به حمل هم ندارد، یعنی حمل منطقی. مقام ثانی دلیل نظر کسانی است که قائلند به جواز اتحاد اثنین. اونها فوراً از شاهد تجربی کمک گرفتن یا از شاهد الهی که شنیدن مدد گرفتن بدون اینکه به سراغ تحلیل عقلی برن. ببینن ما میبینیم اشیاء متشابه با هم متحد میشوند، دو تا آب یکی میشوند، یا اشیاء متخالف با هم متحد میشوند، سرکه و انگبین دو تایی ممزوج میشوند، سکنجبین میشوند. یا میبینیم آب و هوا که دو شیئن و غیر همان، آب در اثر جوشش با هوای خارجی متحد میشه. یا ما میبینیم دو تا کیفیت که غیر همان، اینا در اثر یک سلسله تحول یکی خواهند شد، دو تا طعم یکی می شود یا دو تا رنگ یکی می شود، که البته این سومی دیگه دو تا جوهر نیست، دو تا عرض جداست. یک گلی است که دو رنگ است، کم کم ببینیم بعد از گذشت زمان کل این گل یک رنگ شده است، یا یک میوه است که دو طعم دارد، بعد میبینیم که دارای طعم واحد و مزه واحد شده است. اینا شواهد تجربی. شواهد الهی هم آن است که میگویند نفس در مرحله تعقل با عقل فعال متحد می شود که اهل حکمت گفتند، یا اون چرا که اهل معرفت گفتند در مقام فنا و مانند آن عارف با مشهود خودش متحد می شود، مثلا امثال ذالک. خب پس شواهد الهی و شواهد تجربی مسئله اتحاد سن را تثبیت می کند. این خلاصه نظر قائلین به اتحاد که مقام ثانی بحث است. مقام ثالث با استمداد از همون مقام اول پاسخ این دوتون جواب است. می فرمان به این که این یه مغالطه است شما کردید در همه مثالهای تجربی، اما اون شاهدهای الهی بحث شو علاهده بازگو میکنن، می فرمان جاش اینجا نیست، اما در این شاهدهای تجربی می فرمان یه مغالطه است و اون این است که مجموع صورت و ماده را شما با ماده تنها اشتباه کرد. فرض کنید عرف یه مادهی دارد به یک صورت، با یه مادهی دارد به یک صورت، این دوتایی میخوان یکی بشود. بحث این است، نه اینکه مادهی که مشترک بین عرف و باست، این ماده که واحد است گاهی صورت عرف بگیرد گاهی صورت با بگیرد، اون ماده یکی باشد. در همه مواردی که شما مثال زدید ماده است که صورتهای گوناگون پذیرفته، دوتا صورت را الان قبول کرده، ماده یکیست. قبلا فصل بود حالا وصل شد، قبلا فرق بود حالا جمع شد، قبلا کون بود حالا فاسد شد. ماده یکیست که دوتا امر را کنار هم جمع کرده یا در طول هم جمع کرده. این چه اینست که همون موجود اولی با حفظ ماده و صورت و موجود دومی با حفظ ماده و صورت این دوتا بشن یکی، این چه اینست، بلکه ماده یکیست، صورت‌های گوناگون را در طول هم و یا احیاناً با هم که کثرت را هم بپذیرد، نظیر این که دوتا آب ممزوج می‌شوند یا خل و انگبین با هم مخلوط ممزوج می‌شوند، یک جا می‌پذیرد. یک شی است که دوتا صورت می‌پذیرد، نه دوتا شی یکی بشوند. و اما مسئله اتحاد با عقل فعال یا مثلا اتحاد شاهد و مشهود، اون بحثش در مرحله علم است، یعنی در مرحله اتحاد عقل و معقول امثال ذالک اونجا باید مطرح بشه، اینجا جای اونها نیست. پس این شواهد طبیعیتون شواهد ناتمام است. این مقام ثالث بحث. مقام رابع نقدی است که خود فخر رازی دارد رو مسئله اتحاد اثنین. اتحاد اثنین را هم برهان رو که مرحوم بوعلی اقامه کردن، فخر رازی در همون صفحه 90 و 91 همون جلد اول مباحث مشرقیه طرح میکنن، بعد میگن این رو مبنای اون آیون است، وگرنه رو مبنای ما تام نیست این حرف. مبنای این آیون این است که وحدت با هویت یکیست. قبلا از سه نتیجه گرفتن، گفتن که وجود، تشخص، وحدت، این هر سه این همه مسابقه. لذا در دو مقام دو تا نقد وارد شد، یکی اینکه وحدت عین وجود باشد نقد کردن، اینکه وحدت عین هویت و شخصیت باشد نقد کردن. در اون قسمتی که نقد راجع به اتحاد وحدت و شخصیت بود، حرف فخر رازی مطرح شد و رد شد. اون شکون و تحقیقونی که در صفحه 89 همین جلد دوم گذشت، شک مال فخر رازی بود، تحقیق مال حکمت متعالیه، که فخر رازی میگفت که شما که میگویید وحدت با هویت یعنی خصوصیت یکیست، این چنین نیست، ممکن است که وحدت از بین برود و هویت باقی باشد، مثل خط و امثال ذالک که مثال میزدن که اگر ما خطی را به دو قسم تقسیم کردیم یا ضعافی را به چند جز تقسیم کردیم، این وحدتش از بین رفته، کثیر شده، ولی هویتش همون هویت است. جناب فخر رازی رو همون مبنایی که در اون مسئله سابق شک ارائه کردن، در این مسئله لاحق میگن به این که رو اون مبنا ما میتوانیم بگوییم اتحاد اثنین ممکن است. زیرا اتحاد اثنین وحدت را از بین میبرد، نه خصوصیت تشخص را. خصوصیت و هویت محفوظ است، این هویت تارتن واحد است و اخرى کثیر. غافل از این که اگر واقعا وحدت از بین رفت، هویت هم از بین رفت. در اون مواردی که هویت محفوظ است، وحدت هم محفوظ است. این خلاصه نقدی بود که فخر رازی داشته و پاسخش همان چیزی که در صفحه 89 همین جلد اول ذکر کرد. در باره اتحاد با عقل فعال یا اتحاد عارف و معروف، اونجا فقط اجمالا اشاره کردن که این نظیر اتحادهای طبیعی نیست، بلکه اتحاد الهی است. آخرین سطر همین فصل سوم عبارت این است: لا ان هناک اتصالا جرمی یا ام امتزاجن. این دو تا عبارت با اصلاح میشه. حالا اگر چیز دیگری مونده که بعد بخواست خدا، در ضمن اشارات بعدی مطرح میشه. الحمدلله رب العالمین.